صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز یک شنبه است، یک شنبه 19 مرداد ماه 1393 در تقویم میلادی، هم امروز 10 ماه اوت هست. صدای ما را از رادیو فردا صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک در قلب اروپا خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی، ویژه آغاز یک روز پرشور تازه با شما همراه هستیم. خوشخل مثل همیشه سر ساعت 7 صبح کنار سفره‌های صبحانه شما حاضر شدیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، همراه با تیم بامدادی رادیو فردا در این 90 دقیقه پیش رو با شما همراه خواهیم بود برای آغاز یک روز تازه. سلام و صبح خیر گرم من و همکارانم رو بپذیرید در این برنامه. در این 90 دقیقه هم اگر که مخاطب همیشگی این برنامه باشید میدونید که براتون موسیقی داریم و با خبرها از ایران و جهان به روزتون خواهیم کرد. اما این برنامه محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فرداست. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است. امروز با ما امیر همراه است به عنوان کارگردان فنی این برنامه. رضا ولیزاده در تحریریه با ماست و سمیرا قرایی از اتاق خبر با این صبح با خبر همراهی خواهد کرد. امیدواریم که امروز هم رأس ساعت 7:02 صبح با هم کلید بزنیم یک روز تازه رو با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، با حضور در برنامه زندگی تلویزیونی نگاه یک اعلام کرد که کرانه باختری نیز مانند غزه باید مسلح شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی گفته است زمانی غزه برای مبارزه سلاحی جز سنگ نداشت و حالا مجهز به پهباد و موشک شده است و این اتفاق برای کرانه باختری نیز خواهد افتاد. پیش از این آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جریان خطبه های نماز عید فطر گفته بود که کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح شود. حسین سلامی همچنین در صحبت های خود به کوشش های جمهوری اسلامی برای احیای آنچه که نهضت مقاومت فلسطین و جلوگیری از تسلط اسرائیل خوانده اشاره کرده و گفته است هر گونه حمایت معنوی، سیاسی و مادی از فلسطین و جنبش مقاومت در دستور کار ایران بوده و ایران هرگز این امر را مخفی نکرده و آشکارا این حمایت را انجام داده است. آقای سلامی توان نظامی به گفته او جنبش مقاومت را بسیار بالا اعلام کرده و گفته که در حال حاضر تمام مساحت اسرائیل زیر برد موشک‌های فلسطین است. و در خبری دیگر مربوط به تحولات غزه، در سومین روز از درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل پس از آتش‌بس موقت، اسرائیل در ساعات ابتدایی روز یکشنبه دست به حمله هوایی به غزه زد که در جریان آن یک مرد فلسطینی کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. در جریان حملات روز یکشنبه نیز 9 فلسطینی از جمله 2 کودک کشته شدند. درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل در حالی ادامه دارد که مصر و جامعه جهانی در تلاشند تا آتش‌بس موقت را بین طرف‌های درگیر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگانی از فلسطین که در حال حاضر برای انجام مذاکرات غیر مستقیم در قاهره به سر می‌برند، تهدید کردند که اگر طرف اسرائیلی برای گفتگو نمایندگانی به مصر نفرستد، این مذاکرات را ترک خواهند کرد. اسرائیل نیز از آن سو می‌گوید تا زمانی که خشونت‌ها ادامه دارد و حماس به پرتاب راکت ادامه می‌دهد، مذاکره ای انجام نخواهد داد. سامی ابو زهری، سخنگوی حماس، گفته است که بعید می‌داند تلاش‌ها برای تمدید آتش پس 3 روزه به جایی برسد. یووال اشتاین تیز، وزیر اطلاعات اسرائیل، نیز گفته است که ظرف 2 یا 3 روز آینده تصمیم خواهیم گرفت که یا حملات را افزایش دهیم یا توافق کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته 18 مرداد اعلام کرد که جنگ آمریکا با اسلامگرایان افراطی در عراق پروژه‌ای طولانی مدت است و موعدی برای اتمام آن در نظر گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای اوباما در جریان سخنرانیش گفته است که عملیات نظامی آمریکا در عراق که از صبح جمعه آغاز شده موفقیت آمیز بوده و جنگنده‌های آمریکایی توانستند بخشی از تجهیزات اسلامگرایان افراطی را نابود کنند. همچنین دیوید کامرون و فرانسوا اولاند رهبران بریتانیا و فرانسه نیز در تماس تلفنی با باراک اوباما به او گفتند که این دو کشور از مأموریت بشردوستانه آمریکا در خاک عراق حمایت می‌کنند. آقایان کامرون و اوباما در صحبت‌هایشان از دولت مردان عراق خواستند تا اختلافات را کنار بگذارند و هر چه زودتر دولتی واحد تشکیل دهند که به عراق انسجام بخشد.
خیلی سپاسگزارم. مروری بود بر آخرین خبرها از ایران و جهان. با همکارم سمیرا قرایی بریم ببینیم که مراد ویسی تهیه کننده این برنامه صبحگاهی براتون چه مطالبی آماده کرده. امروز یک شنبه در کشور همسایه ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این نخستین بار است که رئیس جمهوری ترکیه با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. آب مصرفی مشترکان پرمصرف در تهران قطع خواهد شد. طرح تازه دولت ایران برای کنترل مصرف آب در کشاکش بحران کمابی. نگاهی میکنیم در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به وضعیت بازرگانی خارجی ایران. مثل هر روز به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، صفحه اول روزنامه ها رو میبینیم و همینطور روزنامه های چاپ امروز یک شنبه رو ورق خواهیم زد. به گالری های هنری تهران میریم و چند پیشنهاد برای بازدید از نمایشگاه های هنری خواهیم داشت. موسیقی براتون داریم، از جهان ورزش به شما خبر خواهیم داد در این ساعت و یک برنامه زنده رو در کنار شما ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم که فراموش نکنید شماره های ارسال پیامک رادیو فردا رو در طول برنامه با ما در تماس باشید. 2079260150753 و 2042073595555 شماره های دریافت پیامک رادیو فردا است. امروز یک شنبه در ترکیه کشور همسایه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این اولین بار در ترکیه است که رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. پیش از این رئیس جمهوری ترکیه را مجلس آن کشور انتخاب می کرد. بشنویم و ببینیم گزارش رو که همکارم رضا ولیزاده با همین موضوع تهیه کرده.
در انتخاباتی که امروز یک شنبه برگزار می شود، قرار است برای نخستین بار به جای مجلس مردم رئیس جمهوری ترکیه را انتخاب کنند. در این انتخابات سه نامزد با یکدیگر رقابت می کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه، اکمل الدین احسان اغلو رئیس پیشین سازمان همکاری اسلامی و صلاح الدین دمیرتاش نماینده پارلمان ترکیه، رهبر حزب صلح و دموکراسی و از کردهای ترکیه. رجب طیب اردوغان روز جمعه در آخرین تجمع تبلیغاتی انتخاباتی خود در آنکارا از مردم خواست با حضور گسترده در پای صندوق‌ها به پیروزی او در دور اول انتخابات رأی دهند. در مورد شانس آقای اردوغان برای پیروزی در این انتخابات، نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلوبامای جنوبی در آمریکا میگوید:
تمام اطلاعاتی که ما الان داریم و نظرسنجی های عمومی که شده مرتب توسط گروه های مختلف در ترکیه، هم موافق هم مخالفان آقای اردوغان، نشون میده که آقای اردوغان به راحتی برنده خواهد شد. بین 55-57% حداقل رأی مردم خواهد آورد.
یکی از رقیبان رجب طیب اردوغان 60 ساله اکمل الدین احسان اغلو استاد دانشگاه و رئیس سابق سازمان کنفرانس اسلامی است که اکنون سازمان همکاری اسلامی نامیده می شود. آقای احسان اغلو 71 سال دارد. زمانی که پدرش برای تحصیل به قاهره رفته بود در قاهره زاده شد و تا پایان مرحله دکترا هم در قاهره ماند. اکمل الدین احسان اغلو مؤسس دانشکده تاریخ علوم در دانشگاه استانبول است. نادر انتصار شانس زیادی برای پیروزی اکمل الدین احسان اغلو در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قائل نیست.
نظرسنجی هایی که شده در ترکیه نشون میده که آقای احسان اغلو ممکنه حدود 30% 34-35% رأی بیاره، برای اینکه احزاب مخالف ترکیه که همگیش تصمیم گرفتن که به خصوص حزب جمهوری خواه خلق ترکیه که بزرگترین مهمترین حزب سکولار ترکیه است تصمیم گرفتن که بگن که طرفدارانشون به آقای احسان اوغلو رأی بدن. ولی موضوع اینه که آقای احسان اوغلو رو میدونیم دعوت خوب ایشون دبیر کل پیشین سازمان همکاری اسلامی بوده و به هر حال بیرون شناخته شده، ولی در خود داخل ترکیه اونقدر شناخته نشده. سنشون هم نسبتاً بالا، تقریبا 70-71 سالشونه. مردم ترکیه به طور کلی ایشون رو به عنوان یک کاندیدای مهم حساب نمی کنن.
نامزد سوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه صلاح الدین دمیرتاش است. 41 سال دارد. رقیب جوانی که وقتی 34 سال داشت نماینده پارلمان ترکیه شد. او در کردستان ترکیه زاده شده، حقوقدان است و رهبر حزب صلح و دموکراسی. از او به عنوان یکی از چهره‌های سیاسی موثری نام می‌برند که در جریان پیش بردن مذاکرات صلح میان گروه مسلح PKK و دولت ترکیه ایفای نقش کرد. نادر انتصار درباره میزان آرای احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میگوید:
شانس ایشون به نظر من خیلی کمتر از شانس آقای احسان اوغلو است، برای اینکه احزاب مهمه مخالف ترکیه پشتیبانی از ایشون نکردن و یه مقدار زیادی از طرفداران کردا و جوان‌ترا ممکنه به ایشون رأی بدن و فکر کنم ایشون هم بین حدود 10-12% فوقش بتونن رأی بیارن.
تا کنون 7 حزب عمده ترکیه از نامزدی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. اکمل الدین احسان اوغلو هم از سوی 2 حزب جمهوری خواه خلق و حزب ناسیونالیست حرکت ملی پشتیبانی می شود. 4 حزب هم از صلاح الدین دمیرتاش حمایت می کنند، از جمله حزب کارگر و حزب دموکراتیک خلق ها. گفته می شود رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه به دنبال افزایش اختیارات رئیس جمهوری ترکیه است. اما عملی شدن این تصمیم چه پیامدی خواهد داشت؟ نادر انتصار:
اگر این کارو بکنه، حتی مخالفان هم خیلی زیاد داره، ولی اگه بتونه این کارو بکنه، به نظر من یک تغییر عمده‌ای در ساخت سیاسی ترکیه به ایجاد خواهد شد و خود آقای اردوغان به عنوان یک رهبر خیلی قوی‌تر از که الان هست ظهور خواهد کرد در سیاست ترکیه.
تا کنون رئیس جمهوری ترکیه با رأی دست کم 2/3 نمایندگان مجلس ملی برای دوره 5 ساله انتخاب می شد. رئیس جمهوری کنونی ترکیه عبدالله گل است که از سال 2007 به این سمت انتخاب شده است.
رضا ولی‌زاده بود که گزارش میداد، دیدید و شنیدید. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. بریم با هم صدای خوب شما رو که با ما تماس گرفتید بشنویم.
آقای احمد خاتمی در نمازجمعه میفرمایند که این عده‌ای که گفتم نه قزه نه لبنان، اینا بریده از ملت ایران هست. میخوام بگم اینا از طرف ملت ایران گفتن. به غیر از یک تعداد معدودی که با شما هستن، تمام مردم ایران میگن نه قزه نه لبنان، جانم فدای ایران. آقای خاتمی، خوابی اگر خوابی بیدار باشو، اینا از طرف مردم ایران دارن صحبت میکنن، این حرفو میزنن، نه از طرف شما و عوامل شما، همسال شما. شما که یه عده تعداد 1 میلیون 2 میلیونی بیشتر نیستین. ایران 75 میلیون ایرانی هست.
قالیباف یه نظر میده و هر کدوم تو مجلس یه نظر میدن و هر کدوم یک جور مردم مشغول میکنن. 35-36 ساله هیچ، ما نمیدونیم این مملکت ما به دست کی افتاده، این ثروت ما چیکار شده. بالاخره آدم بدونه مملکتش چی به سر اموالش اومده. خب آدم ناراحت میشه، نگاه کشورهای دیگه میکنم، ولی ما همینجور نمیدونیم کی به چیشته مشغولمون میکنن. آخه اینا که میرن مجلس میشینن چی تصویبی میکنن، چه نظری میدن، اصلا من نمیدونم. والا واقعا گریه میکنم، هیچ وقت نمیدونم این مسلمانه، نمیدونم.
حرفای رستم قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد، ایشون میگفتش بسته شدن بازار نفت عراق میتونه صادرات نفت خام ایران رو باز کنه. جمهوری اسلامی طرز تفکرش، فکرش اینطوریه، میگه خونه همسایه با آتش کشیده بشه، من یه نفعی از اون ببرم.
برای بزرگبانوی ایران، بزرگبانوی شعر و ادب ایران که قلبش برای ایرانی و ایران میتپه، به راستی آرزوی سلامت کنم.
در رابطه با این تصمیم دولت آمریکا در کمک به مردم اقلیم کردستان خواستم بگم که تصمیم واقعا انسان دوستانه ایست علیه گروه های رادیکالیسم اسلامی که هیچ بنیه و انسانیتی درشون نیست و تنها یک چیز هست: کشتن، جنایت و ترور مردم و شهروندان بیگناه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین گزارش بازرگانی خارجی ایران میگوید که در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته صادرات غیر نفتی کشور نزدیک به 21% و همینطور واردات در ایران نزدیک به 35% افزایش پیدا کرده. به همین موضوع می‌پردازیم در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر. همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان که از سوئد با ماست. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم ایدری، به همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما از این آماری که ارائه شده چیست؟
به نظر میرسه که به دنبال گشایش دیپلماتیک بازرگانی خارجی ایران داره گسترش پیدا میکنه. مقایسه افزایش صادرات و واردات اما نشان از سبقت گرفتن واردات از صادرات غیر نفتی داره. بنابراین هرچند بست بازرگانی خارجی ایران دارای تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایرانه، اما سبقت واردات نسبت به صادرات زنگ خطری و بیان تراز منفی بازرگانی خارجی ایران. این تراز منفی قاعدتاً باعث با درآمدهای نفتی یا ذخایر ارزی پر بشه و این البته چیز مناسبی نیست. این تراز منفی همچنین نشون میده که سبب بازرگانی خارجی ایران علارغم فراز و نشیب سالهای اخیر دارای دگرگونی چندانی نشده و با کاهش تحریم ها گویا امور داره دوباره برمیگرده به وضعیت سابق.
از سبد بازرگانی خارجی ایران گفتید آقای علوی، این سبد بازرگانی خارجی از نظر شما اصلی ترین مشکلش چیست؟
از نظر کمی سهم بازرگانی خارجی ایران از 0.5% کل بازرگانی دنیا کمتره و این نسبت مناسبی برای اقتصاد ایران نیست و کمتر از نسبت اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه یا حتی امارات متحده عربی. از نظر کیفی هم بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی سهم صادرات مواد خام فسیلی و معدنی یا سنتی در تجارت خارجی ایران بسیار زیاده که نشان میده بازرگانی خارج ایران مبتنی بر خام فروشی یا فروش کالاهای سنتی، چون این سبد صادراتی ارزش افزوده زیاد یا اشتغال زیادی رو در داخل کشور ایجاد نمی‌کنه.
و آقای علوی، به نظر شما پیامدهای این افزایش بازرگانی خارجی چه میتونه باشه؟
اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزا و درونگراست و رشد و تعادل اون مشروط به واردات کالای سرمایه‌ای، مواد واسطه و همچنین کالاهای مصرفی. با افزایش بازرگانی خارجی فعالیت بنگاه اقتصادی طبیعتاً افزایش پیدا می‌کنه و عرضه کالا و خدمات هم زیاد میشه. بنابراین احتمال داره که ظرفیت فعلی تولید در واحدهای اقتصادی که الان کم افزایش پیدا کنه، اما افزایش فعالیت اونها به نظر میاد که زمان زیادی میبره تا اینکه به سطح دوران پیش از تحریم ها برسه.
خیلی سپاسگزارم احمد علوی، اقتصاددان با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه بودید. باهاتون خدافظی میکنم تا فرصت دیگر.
متشکرم از شما خانم ایده.
یک شنبه 19 مرداد ماه هست. صبح زود سری میزنیم به کیوسک مطبوعات، نگاه میکنیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح خیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
صفحه که روزنامه اعتماد رو ببینیم آقای رفیع‌زاده، عکسی که این روزنامه با عنوان ظهر جنجالی برج میلاد گزارشی است از مراسم روز خبرنگار.
بله همینطور هست. عکسی یک آقای مسیح مهاجری رو نشون میده، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، علی مطهری نماینده مجلس و احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران در مراسم روز خبرنگار که روز گذشته برج میلاد برگزار شد. اما در این مراسم هم آقای علی مطهری از بازداشت روزنامه نگاران انتقاد کرد و هم آقای مسیح مهاجری گفته که من برای رفع حسر آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد دعا میکنم، شما هم دعا کنید که این بحثی مقدار مراسم رسمی روز خبرنگار رو جنجالی کرده. تیتر یک روزنامه اعتماد پیام روشن آقای عارف به اصلاح طلبان هست که به نوشته روزنامه اعتماد ایشون گفته من نمیخواهم محور اختلاف باشم. یک گفتگو هم داره با فیض الله عرب سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که چند سالی هم بعد از سال 88 زندان بود و حالا گفته که حوزه اختیار دولت آقای روحانی محدود است.
روزنامه شرق هم در تیتر یک شعر اعلام کرده است که یک ناشناس آمادگی اعلام کرده برای پرداخت بدهی های بابک زنجانی.
بله این خبر رو به نقل از آقای حسینی از اعضای اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده روزنامه شرق. عکسیه که خودش رو هم اختصاص داده به همدست آقای بابک زنجانی، آقای سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی که به نوشته روزنامه شرق به دادگاه احضار شده ولی احتمالاً نخواهد رفت به دادگاه. علاوه بر این روزنامه شرق یک گزارش هم داره درباره پینگ پونگ بیمه دانش آموزان شینابادی.
بله همچنان روزنامه ابتکار در تیتر یکی خودش خبر داده از مذاکراتی که داره انجام میشه برای واردات آب به ایران و گفته است که وزارت نیرو رسما اعلام کرده که در بحران شدید کم آبی قرار داره ایران.
بله همینطور هست. روزنامه ابتکار عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای محمد علی نجفی به عنوان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آقای روحانی که تشریح کرده بسته خروج از رکود دولت رو و گفته که این بسته میتونه تا سال 94 اقتصاد ایران رو به حالت سال 90 و قبل از اون برگردونه. عکسی دیگری در صفحه که روزنامه ابتکار منتشر شده از آقای ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی و نبرد پرتلاطم دیپلماتیک عنوان این گزارش هست درباره مذاکرات هسته‌ای.
آقای رفسنجانی، هفته گذشته محصولات لبنی و کارخانه های تولید محصولات لبنی در ایران بسیار خبرساز شدن. حالا روزنامه شهروند در تیتری که خودش از شناسایی 9 برند متخلف تولید کننده محصولات لبنی خبر داده.
بله این روزنامه در این گزارش اشاره کرده که قرار است هفته آینده اسامی این کارخانه های لبنی که از این روغن نخل استفاده میکنن، روغن خطرناکی است که به گفته وزیر بهداشت البته برای پرچرب کردن شیر از اون استفاده میشه، قرار است اسامیشون اعلام بشه. تیتر یک روزنامه شهروند هم باز موضوع مذاکره برای واردات آب هست و البته این روزنامه گزارش هم منتشر کرده درباره جانبازان یا کسانی که در جنگ آسیب دیدن و حالا به نوشته این روزنامه بهشون میگن موجی. اما روزنامه شهروند نوشته که اینها به ناحق این چون این اسمی بر روی اونها گذاشته شده.
درست. و روزنامه امتیاز رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده در صفحه که این روزنامه چه مطلبی مرتبجه شما بود؟
مهمترین خبری که روزنامه امتیاز در صفحه یک منتشر کرده احتمال وقوع باد شدید هست در تهران که مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعلام کرده در دو روز آینده ممکن است در تهران رخ بده. بعد از طوفانی که چندی پیش در تهران آمد این خبر این روزها مورد توجه رسانه هاست و روزنامه امتیاز اون رو در تیتر یک منتشر کرده.
روزنامه جوان هم آقای رفیع‌زاده از شوک به بازار میوه با حذف دلال‌ها خبر داده و گفته که بساط 9 دلال مقابل هر حجره بازار میوه تهران.
بلی روزنامه جوان از چند روز پیش مشغول انتشار گزارش هایی درباره گرانی میوه و به این نتیجه رسیده این روزنامه که دلال ها عامل گرانی میوه ها هستند و حالا از طرحهایی خبر میده که قرار است این دلالان رو جمع کنن یا باشون برخورد بکنن. در تیتر یک سخنان رئیس جمهوری آمریکا رو روزنامه جوان نوشته که به نوشته این روزنامه ایشون گفته که احتمال توافق با ایران کمی کمتر از 50% است.
رسالت هم در تیتری که خودش سخنان آیت الله مکارم شیرازی رو منتشر کرده که به هر حال کنایاتی داره به مجموعه دولت، گفته است آقای مکارم شیرازی که برخی اختلاط مرد و زن را عیب نمی‌دانند و در حال انکار احکام اسلام هستند اما جرأت نمی‌کنند که این رو اعلام کنند.
ولی ایشون در این حال به طور ضمنی خطاب خودش به آقای روحانی هم قرار داده، برای اینکه گفته که در زمان انتخابات افراد قول‌هایی میدهند که نمیتوانند به اون عمل کنند. اشاره روزنامه رسالت از قول آقای مکارم شیرازی به وعده‌هایی است که آقای روحانی در جریان انتخابات داده بود، از جمله درباره جلوگیری از تفکیک جنسیتی و همچنین برخورد با زنان به اتهام بدحجابی. عکس یک روزنامه رسالت اما مربوط است به احتمال استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم، که به نوشته این روزنامه قانع نشدن نمایندگان استیضاح کننده از توضیحات ایشون و احتمالاً ایشون رو استیضاح خواهند کرد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر به شما میپیوندیم تا با هم روزنامه های چاپ امروز رو ورق بزنیم.
متشکرم.
نگاهی کردیم با هم به صفحه های اول روزنامه های چاپ امروز تهران یک شنبه 19 مرداد ماه. اما در خبرها هم شنیدید که سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در ایران با حضور در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است که کرانه باختری هم مثل غزه به موشک دست خواهد یافت. پیشنهاد ارسال تسلیحات به کرانه باختری را آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از این در خطبه های نماز عید فطر ارائه کرده بود. از شما می‌پرسیم درباره موضوع چه فکر می‌کنید درباره مسلح شدن کرانه باختری رود اردن؟ نظر شما چیست و چه دیدگاهی دارید؟ با ما در تماس باشید با شماره های دریافت پیامک رادیو فردا که براتون تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 و 2042-06-03-82-7-41-50. اما حالا در ساعت 7:26 صبح به وقت خوب شما در ایران با هم میریم به جهان ورزش، سری میزنیم با حبیب روشنزاده مفسر و گزارشگر ورزشی هم بخواهیم شد.
در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در زاگرب پایتخت کرواسی، ایران صاحب 1 مدال طلا و 2 مدال برنز شد. ایمان صادقی، کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران، پس از پیروزی در 5 کشتی بر سکوی اول جوانان جهان ایستاد. صابر خانجانی و رضا مظفری، کشتیگیران اوزان 50 و 74 کیلوگرم، برندگان مدال‌های برنز ایران بودند. پدرام جمشیدی در 96 کیلو 5 شد. رقابت آزادکاران جوان جهان در 4 وزن دوم امروز برگزار می شود. یک کشتیگیر آزادکار ایران به علت استفاده از مواد نیروزا برای مدت 2 سال محروم شد. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، نادو، اعلام کرد جواب آزمایش دوپینگ مجتبی ضیایی کشتیگیر وزن 86 کیلو مثبت بوده و وی به همین دلیل برای مدت 2 سال از حضور در عرصه کشتی محروم است. به گفته دکتر لطف‌علی پورکاظمی، دبیر کل نادو، تست دوپینگ مجتبی ضیایی در جریان مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ایران گرفته شده. ضیایی در جریان آن مسابقات در رقابت با احسان لشکری، دارنده مدال برنز جهانی و المپیک، پیروز شده بود. تیم ملی والیبال ایران که برای 4 مسابقه دوستانه و تدارکاتی به آمریکا سفر کرده است، بامداد امروز به وقت ایران در نخستین بازی با آمریکا روبرو شد. مسابقه والیبال ایران و آمریکا هم اکنون در سالن 10,000 نفری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس جریان دارد. دیدار بعدی تیم‌های والیبال ایران و آمریکا بامداد پنجشنبه به وقت ایران در شهر آناهایم در نزدیکی لس آنجلس برگزار می‌شود. هر دو کشور ایران و آمریکا خود را برای مسابقات والیبال قهرمانی جهان که ماه آینده در لهستان برگزار خواهد شد آماده می‌کنند. در تهران تیم ملی والیبال بی ایران در یک دیدار دوستانه و تدارکاتی روز شنبه تیم ملی بی استرالیا را 3-0 شکست داد. با وجود آنکه ایران در این مسابقه پیروز شد، ولی پیمان اکبری سرمربی تیم در گزارشی در شبکه خبر اظهار داشت:
بازی که امروز داشتیم خیلی از نظر من جالب نبودش، ولی در مجموع با تجربه اینکه ما به مسابقات ایویسی کاپ خیلی نزدیکیم نیاز داریم که چند تا بازی تدارکاتی انجام بدیم.
تیم والیبال بی ایران عازم قزاقستان است تا در مسابقات جام کنفدراسیون آسیایی شرکت کند. ایران در این مسابقات با چین، تایلند و همین استرالیا که به تهران سفر کرده همگروه است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیام صادقیان، بازیکن تیم پرسپولیس را به علت آنچه که برخورد زننده با داور مسابقه پرسپولیس فولاد خوزستان خوانده و همچنین به خاطر شکستن شیشه ی رختکن استادیوم 3 ماه از شرکت در مسابقات محروم کرد، به اضافه 5 میلیون تومان جریمه نقدی. این کمیته همچنین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان را به علت تخلف تماشاگرانشان به ترتیب 7 و 2 میلیون تومان جریمه کرده است. و در اروپا شب گذشته بیش از 30 مسابقه فوتبال دوستانه و تدارکاتی میان تیم‌های باشگاهی برگزار شد. از جمله تیم فوتبال بارسلون اسپانیا در پایتخت فنلاند تیم اف سی هلسینکی را با 6 گل شکست داد. لیونل مسی در این بازی غایب بود. آتلتیکو